الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. همطور که مستحضرید مشرکین از پیامبر تقاضایی داشتند یا بگیم که یه خواسته‌ای داشتند مبنی بر این که اگه راست میگی و پیامبری و اگر حرف دو نشنویم عذاب میبینیم، خب این عذاب بیاد. میگید که اگر ما دنبال توصیه شما نریم ای پیامبر، خب عذاب میاد. خیلی خب ما نمیریم، پس بگو بیا. این سؤال و این سخن موجب شد که خداوند معارف بسیار بلند و عمیقی رو برای بشر در این چند آیه ارائه بفرما تا انسان بفهمه که اصلا این عالم با چه قواعد و سننی در ذیل مدیریت حضرت رب العالمین اداره میشه. عالی ترین نگاه و تنها صحیح ترین نگاه توحید است، ولی توحید یک بصیرت همه جانبه دقیق است. بعضی ها فکر میکنن وقتی معتقدن که خدا همه کار است، دیگه هیچی دیگه نیاز نیست فکر کنند. توحید یعنی این که انسان بداند هیچ موجودی نقش مستقلی ندارد و همه به خدا ختم میشه و نگذاره که چیزی اون رو به خودش جلب کنه و سیر به سوی خدا رو در قلب و معرفتش ازش بگیره. نگاه توحیدی منجر میشه که انسان قلبش رجوع الالله داشته باشه. بنابراین پدیده ای، حادثه ای، قدرتی اینا نتواند انسان را رو خودش متوقف کنه و سیر الاللهش رو ازش بگیره. اگه ما فکر کنیم که مثلا ای واکس های آمریکا که دادن به سعودی که جبهه های ما را کنترل کنن، این خیلی کار ازش میاد. خب همه فکر و ذکرمون چی میشه؟ که حالا چی کار کنیم؟ عبور نمی کنیم از این ابزار به سوی خدا. اونا انتظارشون این بود دیگه که این قدرت ایواکسای اونجوری را به رخ ما بکشن، ما را متوقف کنند رو اینا. اون متوقف می شدیم و دیگه کار ادامه پیدا نمی کرد، جنگ ادامه پیدا نمی کرد، شکست می من. روح توحیدی می فهمه که نه، نه اینکه این چیزی نیست، امروز یه خوده بیشتر شاید رو این بمونیم، نه اینکه این چیزی نیست، اون چه ما باید رجوع بکنیم غیر ایناست، ما رو اینا متوقف نمیشیم. صدام که بدبخت شد رو قدرت‌هایی که استکبار جهانی و دلارهای سعودی و کویت و امارات بهش قول داده بودند و بهش داده بودند متوقف شد. دیدین چه خار شد، خود خدا قسم خورده میگه به عزت و جلالم خار میکنم اگه کسی از غیر من عزت و قدرت بخواد. این نگاه توحیدی برکت فوق‌العاده‌ای برای زندگی داره و غفلت از این نگاه خب معلومه آدم رو خار میکنه. ما که جلو چشممون شاه و صدام دیدیم. اینجاست که خداوند جواب مشرکین رو که میگفتن که خب یه عذابی بیاد، خب مگه نمیگی که ما اگه پیغمبر رو نپذیریم، دیانت و دستورات خدا رو نپذیریم عذاب میاد؟ خب بیا. اینجا خدا میخواد یه نگاه عجیب و دقیقی بده به ما که بابا همه کار خداست، ولی با یه نظم خاصی که این نظم خاص و تقدیرات الهی در دل این توحید باید توجه بهش بشه. فرمود که رطب و یابسی در این دنیا هست، خشکتری هست، قاعده‌ای هست، این قاعده ها هم دست خداست. شما فکر میکنید خدا بلهوسانه از سر میل شما خدایی میکنه؟ این خدایی خدای احمق، خدا شناسی احمقان است. خیلی هم عجیبه. حالا آیاتی که کنار بحث مجبوری میشیم اشاره کنیم، خدا حتی از زبانی از دست ما میگه آخه این چه نوع فکر کردنیه، چرا یه وقت فکر نمی کنید که شما فکر میکنید حالا که خدا همه کار است، خب حالا که خدا همه کار است چرا گذاشت ما 240 خورده هزار شهید بدیم و پیروزمون کرد، اما اول صدام رو خفه میکرد ما هم کارمون به نتیجه میرسید. این نوع خداشناسی اگه نگم احمقانه است، خب کودکانه است. این اسمش خداشناسی یا توحید نیست، این خیالاتی است. اونایی که اومدن به پیامبر ایراد میگیرن همین برداشته کردن، فکر کردن خداشناسی که پیامبر میفرمان همینه که خدا بی حساب، بدون حکمت، بدون قواعد عالمی که بر اساس حکمتش تنظیم شده است، همینطور هر دنبیل هر کاری میکنه. گفتم خب پس بگو که این نمیدونم عذابی که به ما وعده دادی بیاد. اینجا بود که این آیه انشاءالله با دقت ادامه پیدا کنه تا جواب اون اشکال باید داده بشه. من فکر میکنم ما هم جدی باید رو این مسئله باشیم. واقعا انتظار داریم دیگه، خیلی وقتا اینجوریه دیگه، آخه خدا چرا حل نمیکنی مسئله را؟ یعنی به جای اینکه خودمون رو وارد نظام قضا و قدر الهی بکنیم و در نظام قدر و قضا الهی حوائجمون رو دنبال کنیم، انتظار داریم یه خدای بی برنامه بدون حکمت همطور مثل خمره رعی رزی که دیگه هر پارچه بکنید توش رعی میشه همطور خدا خدایی کنه. خب این نیست. خدا اونم جدی باشیم. سوالاتی که بعضی دوستان میکنن دادم میفهمه که رو مسئله خداشناسی ناب اونجور که باید کار نکردن. اون چه که من اول جلسه تاله میخوام تأکید کنم این یک کلمه است، توحید رو بدانیم چقدر برکت داره و بعد اون توحید با برکت رو پیدا کنیم. توحید یعنی رجوع الالله و حادثه ها و اشیا ما را در خودشون متوقف نکنن. شما دیدین این سیره در اهل بیت، این همه قدرت یزید دیگه از این بیشتر که نمیشد که تمام اطراف حضرت سید و شهدا رو گرفتن و همش که قدرت اونا پیدا بود. این چه نگاهیست که اولا میدونن باید بجنگند، باید دیشب گفتن که همدون کشته میشی، حتی عبدالله رضی. خب اگه کشته میشیم پس فردا صبح میبینین یک انضباط نظامی به لشکر میدن، میمنه با فرمانده میمنه، میسره با فرمانده میسره، مرکز رو خودشون حضرت ابوالفضل یه جوری اداره میکنن، با دقت میجنگن، دونه دونه میجنگن. اینا رمزش اگه پیدا نکنیم واقعا کربلا رو نفهمیدیم. خب وقتی که فردا دیشبش اینجوری گفتن، پس این همه نظم و انضباط چیست؟ باز من یه مثال بزنم. تاریخ میگه که امیرالمومنین در اوج جنگ با معاویه در جنگ صفین همینطور میکشند و میرن جلو، بعد یه مرتبه یه ولوله‌ای تو سپاه دشمن افتاد و بعد حضرت گفتن چه خبره؟ گفتن که یا علی، معاویه مرد. حالا حضرت دارن مثل شیر می جنگن، گرم جنگن. حضرت فرمودن نه نمی میره، تا بر شما حکومت نکنه نمیره. یو همه جا خوردن، اه شما اینجور داریم می جنگی که ما فکر کنیم فهم خبر معاویه رو بکشی؟ بعد یه مرتبه پرسیدن پس یا علی پس چرا می جنگی؟ کنن طبق وظیفه زبانه. این رازش کجاست؟ توحید امیرالمومنینی پیدا کردن کار حل میکنه. این آیه 59 سوره مبارکه انعام از اون جنس است، یه توحید فوق‌العاده است. البته این چند تا آیه حالا خوب داشتید اون جلسه، من ظاهرش رو دوباره معنا میکنم، یه خورده بحث و وسعتش میده. خداوند میفرماد این حرفا چیه میزنین که خب اگه خدا هم به ناس عذاب بفرسته بفرسته؟ میگه نه اینجوری فکر نکنین. و اندهو مفاتح الغیب، کلیدها و خزانه های غیب دست اونه. لا یعلمها الا، جز اونم کسی نمیدونه. و یعلم ما فی البر و البحر، نه خزانه های غیب. این کلای شما هم که چه شکلیه زمی میدونه. یعلم فی البر و البحر، مگه معنیش این نمیشه؟ یعنی هر چیزی که در خشکی است، در خشکی پدیده های جزئی هست دیگه، و در دریا اون ماهیه اون زیر اون سنگ لاخ رو میدونه. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، برگی هم که از درخت بیفتد اون میدونه. که بحثش انشاءالله غفلت نکنید، علمش فعلیست نه انفعالی، میداند و بر اساس داناییش میشود. علمش صورت عالم است. حضرت امام رحمت الله علیه در این کتاب بسیار خوبشون تحت عنوان طلب و اراده تنظیم شده است، بر همین اساس که علم خدا فعلیست نه انفعالی، یعنی نه اینکه شیئی بشه و میدونه، نه بر اساس داناییش میشه. یه جمله خوبی دارن، خیلی هم خوبه، بفرمان پس تمام عالم ظهور قدرت و اراده و علم و فعل خداست. یعنی اراده و علم خدای عالم است، میداند و میشود. اینجا میگه که و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض. چرا رو اینا تاکید میشه؟ که عرض کردم حضرت علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه دقت به ما میدن، خب ممکن است این آیه رو یک کلمه آن معنی کنه که خدا همه چی میدونه، خداحافظ شما. میگه توحید نشد، این توحید کودکان است، همین که قرآن گفته است توحید حقیقی است. نه، باید علم خدا تفصیلش مشخص بشه. به قول ملا صدرا، علم تفصیلی در عین اجمالی، خیلی حرف عمیقی میزنه. ولا حبت فی ظلمات، یعنی اون دانه ای که ته زمین هست زیر خاک میدونه، یعنی دانایی خدا را، دانایی به جزئیات رو هم بدانی. ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. بعد جمع بندی میکنه، میگه خلاصه هیچ تراخشگی نیست الا اینکه در کتاب مبین هست. پس اولا معلوم شد یه کتاب مبینی هست، یعنی یه حقیقت غیبیه روشنی هست که اینقدر ریز مطالب اونجا ثبت هست که هر تراخش که اونجاست دیگه از این ریزتر که نمیشه که. این مشخص شد. پس هر حادثه ای، هر چند جزئی در کتاب مبین ثبت است. این چیزایی که حالا کمک بکنه، این آیه خیلی کمکت میکنه، بلدم هستید. یکی از آیاتی که عموما حضرت علامه تو بحثای قرآن ازش کمک میگیرن همین آیه سوره حجر است که خیلی کمک میکنه، که ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خب این آیه میگه چی؟ میگه آقا هر چیزی که تو این عالم هست اصلش، اون جنبه اولیش، اون حقیقت اولیش دست خداست، اندنا نزد ماست میفرما. و حالا که نازل شده است بر اساس مدیریت ما نازل شده است، و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما به اندازه‌ای که لازم دونستم نازلش کردیم. قدر معلوم یعنی یه اندازه محدود، چقدرش حالا نازل کنیم، چقدرش بعد نازل کنیم، لطفش چطوری نازل کنه، چقدرش برای انقلاب نازل کنه، چقدرش بذارد برای ظهور حضرت، اینا همش حساب است. همش در هر حادثه‌ای و هر شیئی نزد خداست. پس اگر که اینا فهمیدیم که برنامه ریزی ها همش مطابق اراده خداست، این فکر بسیار مشرکانه که صدام فکر کند من میتونم نقش آفرین باشم. نه، تو دو تا کار میتونی بکنی در برنامه این عالم، یا خوب بشی یا بد بشی. یعنی اینجوری است که برنامه از قبل تنظیم شده است، انسان‌ها در این برنامه باید خودشون رو اما شاکرن و اما کفورا. چرا؟ برای اینکه انا هدیناه السبیل، من اینا به طرف راه گذاشتم جلوش، میتونه که شاکر باشد میتونه کفر باشه. این فکر خدا کند ما بتونیم ازش آزاد بشیم که اینجور نیست که استکبار تصمیم بگیرد یه اسرائیل بیارد توی خاورمیانه و بعدم روش برنامه هاش پیاده کند. نه، برنامه را به اذن خدا، خدا در حال میرسیم روایت شرز میکنم، خدا اذن میده که بر اساس برنامهش تو کار ده بکنی. ولی راستی که اون اذن میده و اذن اون برای آن است که افراد امتحان بدن. بلا بریم جلو، چون یه روایت فوق‌العاده‌ای از حضرت صادق اینجا هست کمک میکنه که ما اینای درست جاشه بفهمیم که میفرمان، حالا بعد عرض میکنم مفصل، اگه بگویم که خب خیر و شر دست خدا نیست، به قول حضرت پس خدا را بیرون کردی از مملکتش. خب از اون ور اگه بگوی دست خداست، جبر بخوای ایجاد کنی، ظلم کردی، تهمت به خدا زدی. وقت میگوی که در واقع صدام حمله نکرد به ایران، خدا حمله کرد، خب این هم که تهمته. چی کار کنیم این وسط خودمون رو درست کنیم؟ بریم جلو. من یادداشتایی که دارم نگاه میکنم و بعد شرح میدم. در این ولارت بن ولایا بسن الا فی کتاب مبین، میفرمان حدود اشیا نزد خداست به عنوان برنامه عمل، هر چیزی از قبل در کتاب مبین ثبت است. کتابی است که جمیع موجوداتی را که در عالم سون واقع شده است برشمرده است. پس حالا برمیگردیم به اون سوالی که کفار کردن که پس عذاب ده بیار، اگه راست میگه، میگه پس آنچه تقاضا کردید باید طبق برنامه کتاب مبین انجام شود، نه اونجور که شما میخواید. این اصل حرف بودا. اونا گفتن چی؟ گفتن که خب اگه راست میگوی که ما با این گناه عذاب میاد، خب بیا. تمام این آیه برای این یک کلمه است که فکر کردید که هر جور شما میخواین میاد، میاد، اما بر اساس کتاب مبین که هر رتب و یابسی درش مشخص شده است میاد، یعنی به وقتش میاد و اون وقت که میاد یک حکمت خاصی درش هست که میاد. فرعونی سر همین بدبخت شدن، گفتن اگه راست میگفت میمد، پس حالا که نیمد نمیاد، گفتن دیگه نمیاد، پس بریم موسی علیه السلام رو تعقیب کنیم، همشون رو پدرشون رو دریم، جا بهترم که نمیشد که به طرف دریا. آقا تعقیبشون کرد، اگر همه زروز تالا باید عذاب میمد، میمد، نگو که درن به طرف عذاب خدا میره. ایده کس نمیفهمن که بابا قاعده داره، الان واقعا کفر جهانی همین اشتباه رو داره، نمیفهمه که این فرصت هاست تا خدا برنامه خودش رو پیاده کنه. میگه خب اگر که بنا بود تا حالا ما بشکنیم میشکستیم. عبرت هم که نمیگیرن که همین قوم فرعونم که بارها متوجه میتونستن بشن که بابا یه دستی در کار است. اون معجزات حضرت موسی، اون بلاها که اومد، ملخ و قورباغه اومد، آب دریا قرمز شد، خون شد، میتونستن که ببن. نه اینا بعد جالب است، به حضرت موسی گفتن نه اینه اگه تو بگوی خدا درست کنه ما دیگه ایمان میاریم. بعد که حضرت از خدا تقاضا کردند و مشکل حل شد، گفتن نه خودش حل شد، اگر هم نگفته بودی میشد. همه بدبختی ما همینه، من و شما هم اینطوری. ما بیرو درواسی بگم، ما نمیتونیم مسئله را توحیدی ببینیم، چون تو نمیتونیم حضرت حق را نحوه حضورش رو در عالم ببینیم. بعد میگم دیگه خوب شد دیگه، یا شاد دیگه نتونست کشور اداره کنه، انقلاب شد، اتفاق شد، حضرت امام چشمشون باز است، میگن آقا مقلب القلوب، قلبها رو متحول کرد، ملت قیام کردن، انقلاب کرد. این یه چشم، میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این یه چشم، یه چشمم نمیدونم میشینن تحلیل برای خودشون میسازن دیگه. حالا این مطلب توحیدی خیلی عجیب است، من این سطر آخره دلم نمیخواد ول کنیم. شوخی میکنم قدیمی مدام نمیگم، میگن که حضرت عزرائیل علیه السلام به خدا گفت واقعا اینم کار بود برای ما درست کردی، ما شدیم مرده درست کن. خدا گفت نه ترس، یکیشونم نمیگه تو کردی، همچی بهونه ساختم که اون میگه آقا ترمز بریده، اون میگه تاق اومد پایین، اون میگه سونامی شده اینا، یکی نمیگه آقا این 450 تایی اندونزی را خدا اراده کرده است که اینجوری بکشیدشون. سونامی اومد، اگه نیامده بود، اگه زودتر خبر داده بودن
نمیشد. حالا که زودتر خبر میدن، خب یه جور دیگه میگن آقا زلزله را زودتر خبر نما، یه دستگاه بزن. نمیگم این کار را نکنیم، اما این کارا همونه که گفتن به ریش ما دارن ملائکه قاه قاه میخندن. آخه اینا دیوونان جسد اینجا چه زندگی برای خودش درست کرده. بابا شما برنامه الهیات درست عمل کنید. تذکر دادن که آقا خودت خودت به خطر ننداز، این غیر اینه که شما فکر کنی از دست مرگ فرار میکنی. بله امیرالمومنین عزیز ما زیر دیوار نشسته بودن و در این دیوار خراب مخابشه رفتن اون برنشستن. حالا یکی اینجا توحیدش گل کرد از این بری که آقا قربونتون برم اگه خدا به ناز که کارشو بکنه میکنه، چرا از مرگ خدا که نمیتونید فرار، از قدر و قضای الهی که نمیتونید فرار کنید. فرمودن افرمن قضای اله قدره، من قاعده ای در این عالم میشناسم که اگه زیر این دیوار بشینم میمیرم، خب میام اینور که طبق یه قاعده نمیرم. این غیره، اینا که خود حضرت میفهمن که قاعده های در این عالم هست که ما باید تکالیفمون رو انجام بدیم، ولی اینجور نیست که ما از قواعد الهی فرار کنیم. نه، حالا بحث امروزمون هم همینه، اینا یه مقدارش بحث شده چون سوال فرمودن که بعضی موقع مثلا ما صله رحم انجام میدیم عمرمون طولانی میشه، با این رطب و یابس چطوری حلش کنیم؟ من همه این مقدمه رو میچیدم که اونا انشاءالله نتیجه شه بتونیم بگیریم. پس این جمله رو باز دقت کنین، پس آنچه تقاضا کردی که گفتن چی؟ گفتن پس اگه میشه خدا خلاصه همه حال عذاب. میگه باید طبق برنامه کتاب مبین انجام شود. پیغمبر بگو دست من نیست، یه برنامه هست به وقتش میشه. فرعون تو مقرور نشو بگو که تالا نشده است بعدم نمیشه، نه طبق برنامه کتاب مبین میشه. پس نتیجه چی شد؟ پس مقدراتی در این عالم در کار است. توحید یعنی این مقدرات بشناسیم، نه اینکه رفع وظیفه کنیم. اینجور بنده نوشتم، از موضوع لا جبر ولا تفویض غفلت نکنیم. حضرت فرمودن که روایت تو متکثر است، مشهور به از حضرت صادق، ولی بقیه ائمه هم روش تاکید دارن. فرمان باید بتونی که نه جبری فکر کنی نه تفویضی. بحث اصل بحثا نمیخوام بکنم، اما میخوام تو این دل این بحث عنایت بفرمایید. ببینید دو تا فکر غلط هست که هر دوش هم یه جور مقدسی است، ولی شیعه غیر این دو تاست. یه فکر میگه آقا همه کار دست خداست، خب راست میگه. حالا که همه کار دست خداست، میگه نه تو تکلیف نداری، اگه خدا این هم نماز بخونی، شب قدرم اینقدر گریه کنی، بخواست ببرد جهنم میبرد جهنم، اگه خواست خدا یزیده ببره بهش میبره بهش. نه هیچ که کاره ای نیست. نمیگن جبری، اشاعره اینجوری بودن متاسفانه. و منم حاکمان ظالم از این فکر خوب استقبال میکردم، چون متوکل هم عرق میخورد هم امیدوار بود که طبقی وضعی که میگفتن آقا نه دیگه اگه خدا بخواد ما میریم بریم، آقا از این مؤمنه نه اگه خواست برن جهنم. یعنی فکر جبر مورد استقبال ظالما بود است. این یه فکر. یه فکر دیگه هم این ورش حالا میفته، میگه نه آقا خدا ما را خلق کرده دیگه همه کار خودمونیم، دیگه نه همه کار خودمونیم، خدا و برنامه خدا و در بستر برنامه خدا، اینا همش کشک تفویض. مثالی که همیشه میزنن همینه دیگه، مثل یه کارخونه سازی که یه کارخونه را درست کرده است، دیگه خود کارخونه داره میگرده. ارتباط ما با خدا و اینا نه دیگه، خدا ما را آزاد کرده که خودمون هر کاری کنیم. نقشی به قول حضرت امام فرمان، یعنی تو داری میگوی که خداوند بعد از خلقت دیگه هیچ نقشی در سرنوشت بشر و برنامه های عالم نداره. برای همین میگن اینا مجوس امتن. این به قول ملا صدرا میگه طایفه معتزله خزلهم الله مشرکن. چرا؟ اینا میگن که خدا در واقع دیگه کاره ای نیست، اما کاره ای هستیم. خب همون مگه شرک نیست؟ حالا بین این دوتا یه فکر پیدا کنید خیلی سخته، توحید واقعی خیلی سخته که آدم بتونه بفهمه در دل این که شما باید خودت تصمیم بگیری بری جبهه یا نری جبهه، اما برنامه خدا که این جنگ را به نتیجه میرسوند و صدام خار میکنه، اینم باید بفهمی. این دوتاشو فهمیدن یخت سخت است، منم قبول دارم. آدم میگه نه دیگه، ما اگه نبودیم جنگ پیروز نمیشد. امام فرمودن که نه، نقش خدا در فتح خرمشهر یه چیزه، اگه تو را شایسته میدید اون نقششا به وسیله تو اجرا میکرد، نبودی میرفتی کنار یکی دیگه را پیدا میکرد. حالا میرسیم بخون. پس من جمله را یه بار دیگه از موضوع لا جبر و لا تفویض غفلت نکنیم تا در عین توجه به حضور خداوند در عالم تکالیف انسانها از آنها سلب نشود. مشکله خود قرآن رو ببینید، این آیه میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینا میگن لا جبر ولا تفویض، خیلی سخته. به پیغمبر میگه اون وقتی که نیزه انداختی که تو انداختی؟ خدا انداخت. پس بالاخره خدا انداخت یا پیغمبر؟ اگه این از رمیتش نبود باز میتونستیم کتابیان ما رمیت از رمیت، تو ننداختی اون وقتی که انداختی، ولکن الله رما. حالا آیه دیگه ای که بخونم عجل نکنین، حتی خدا میگه آخه چرا یخت فکر نمی کنی؟ این یخت فکر میخوا، چون آدم یا این ورش هم میگه یا اون ورش، آه خدا دیگه همه کاره بود ما هیچ کاره، یا این که چی؟ ما خودمون بودیم که کاره کردیم دیگه، خدا همین که ما رو خلق کرد بس بود دیگه، کار دست ما بود. این دوتا هر دو مشکله. مثلا این آیه رو ببینید، میگه ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا، اونایی که به آیات ما کفر ورزیدن، اونا ورزیدن دیگه، خب حالا میخوام ببرنشون جهنم، میگه ما میبریمشون جهنم. نمیگه که به جهت اعمالشون رفتن جهنم، درسته که به جهت اعمالشون رفتن، ولی میگه با برنامه ما بود، رتب و یاوسی تو کار بود، قاعده‌ای بود. جمله را اینجور پس میگیم، اگر صله رحم موجب تأخیر مرگ میشود که میشود طبق روایات، این نیز در درون تقدیرات عالم جاری میشه. رد ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، حالا که هر رتب و یابسی در کتاب مبین ثبت است، یکی از چیزایی که ثبت است همینه که شما صله رحم میکنید و نمیرید، فردا بمیرید عقب میفته مرگتون. همین هم جزء قواعد این عالم و جزئیات این عالم است. این که چیزیست بیرون عالم، این رو توحید میگه نه، میگه نه از عالم بیرون نیست. مثلا یه دوتا آیه که خیلی مشهور است، اگه المیزان رو نگاه کنید یا تفسیر حضرت آیت الله جوادی حفظ الله رو نگاه کنید، این دوتا آیه، آیه 78 و 79 سوره نساء رو مفصل بحث کردن، انصافا هم جا بحث داره. من فقط به یه منظور سریعا هم میخوام بخونم. در آیه 78 میگه که ای آدما، اینما تکونو یدرککم الموت ولا کنتم فی بروج مشیده، هر جا میخواید باشید مرگ میاد سراغتون، هر چند که در اون کاخهای تو در تو باشید، اون ته ته اون کاخ باشید. چون بحث جنگ و جبهه بود که میگو مشرکین میگفتن که خب اینا رفتن جنگ که کشته شدن، اگه نمیرفتن کشته نمیشدن، ما که نرفتیم کشته نشدیم. آیه اومد که اشتباه کردی، خدا اینو صلاحیتش این بود که در دل جنگ با کفر کشته بشه، و چون تو صلاحیتت نبود بعد زیر هاوار میری. یعنی این تحلیل غلطش بود. خب حالا بناست که خداوند این رو مقتول فی معرکه جهاد فی سبیل الله کنه، خب باید کجا بفرسه؟ بفرسه جنگ. بنده الان اینا که این دیگه میگم این ذوقی است، نه نمیشه روش قسم بخوریم. بنده فکری بودم که این نسلی که خدا پرورون برای انقلاب کردن حالا میخواد چه کارشون کنه. یه نسل عجیبی بود. بعد که جنگ اومد و فرسادشون جنگ و شهید شدن، فهمیدیم نه حساب اینم کرده بود. یعنی به نظر شما این 240 هزار نفر بچهای ما با این روحیه، بعد با این شرایطی که بعد فراهم بود، اینا رو دست خدا میموند. حالا اینجوری فکر میکردم یه زمانی. عرضم فعلا این است که ملتی که اینقدر زیبا تونستن این شاخ دیو شاهنشاهی را بشکنن، اینا به کمتر از شهادت راضی نبودن و خداوم شرایط شهادت اینا رو فراهم کرد. یکی از بیرون، حالا آیه رو باز دوباره، آیه کامل نیست، پس اینجاش دقت کردین، میگه که اینما تکونو یدرکم الموت، هر جا باشین مرگ میاد سراغتون. ولا کنتم فی بروج مشیده، بعد میفرماد که و این توسب هم، ای پیغمبر جان، این توسب این یوسف هم حسنتون یقولو حاضهی من اندلا، اگه که یه خوبی براشون بیاد، چون اینقدر قبول داشتن گفتن این از طرف خداست، و این توسب هم سیعتون یقولو حاضهی من اندک، و اگه از طرف ببخشید یه سیعهی میمد میگفتن از طرف توست. خب میگه که اینا چرا این قول کلون من اندلا، خوب دقت کنید، میگه بگو تماما از طرف خداست. خب اینا داشته باشین، پس عجب، پس این سختی هم از طرف خداست. آره آره، عجله نکنی. بعد میگه که فمال هائل قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، این مردم چیشون است که نمیتونن خوب فکر کنن؟ لا یفقهون حدیثا، در موضوع تفکر ضعیفن. خب حالا بعد بینی آیه بعدی که میخونه میگه چی؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله، اون چه از حسنه به شما میرسه از طرف خداست، و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر چه که سختی از به شما میرسه از طرف خدا. پس قبلش که اینه نگفتی چکار کنیم دست تو؟ قبلش میگه آیه قبل نگفت، گفت آقا اگر که سختی به شما برسد و آسونی برسد کلون من عند الله. بعدم مانور داد گفت چرا نمیفهمید؟ چیا نمیفهمیم؟ اینی که چطوری من عند الله، چطوری من عند نفسک، اینا میخواد بفهمونه. دا باید توحیدی ناب شد، اینا باید بفهمیم عزیزان که از چه جهت تمام این عالم دست خداست، هر حادثه‌ای از چه جهت به عهده ماست. اگه این یه خورده حل میشد میتونستیم توحیدمون را یه مقداری با حساب جلو ببریم. باز من میخونم تا این روایت برسیم. حضرت امام در همین کتاب طلب اراده میفرمان علم و اراده حق تعالی که بر نظام جهان هستی تعلق یافته، بر نظامی که علیت و معلولیت در آن نظام حاکم است تعلق یافته. آقا علت این که این شیشه شکست چی بود؟ سنگ خورد بهش. حالا علم خدا به چی تعلق یافته؟ به همین نظامی که علت و معلولم جزئشه است، که جناب عالی برید جبهه شهید نشی، اون بره شهید بشه، این که صدام بتونه حمله کنه، این که بچه ها بتونن جلوش واسن. میگه یه نظامی است با این قواعد، علم خدا به همین نظام تعلق یافته. نه بر معلول در عرض علت، فقط معلول. آقا خدا میدونست این شیشه میشکنه؟ نه آقا، خدا میدونست این سنگ به این شیشه میخوره، تو این سنگا میزنی به این شیشه میشکنه، یعنی به معلوله، به اضافه علت، به اضافه اون که علت اصلیه مثلا، و نه بر معلول بدون علت. پس اگر کسی، خب این جمله رو دقت کنین، کیفیت ربط موجودات را به همان ترتیب سببی و مسببیشان به خدای تعالی درج کنه، درج کنه همه چیز در قبضه خداست. اینه که درج کنه معتزلی نمیشه که خدا عالم جدا که خلق از خودش هم رفته از اون بر. میگه نه، ربط عالم به خدا مطلقش، هیچ وقت عالم از خدا منفک نمیشه. اگر که اینا درج کنه متوجه میشود که آنها با آن که ظهور حق تعالی میباشن دارای آثار و خاصیت هایی نیست هستن. پس انسان با آن که فاعل مختار است، کی اومد اینجا؟ خودت اومدی؟ باریکالله. حالا خودت اومدی؟ خب پس فاعل مختاری دیگه، اختیار داشتی. میگه پس انسان با آن که فاعل مختار است ولی خودش نیز زیر سایه فاعل مختاری است، یعنی خدا. آیه رو نگاه کنید، این آیه رو خیلی زحمت کشیدن مفسرین برای تفسیرش، اگر نه جبر میاره. میگه ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهید الا آن که آنچه خدا میخواهد. به قول حضرت علامه نگفت ما تفعلون و اشعری اینجا اشتباه کرد. یه وقت از میگم آقا تو انجام نده الا این که خدا انجام ده، این میشه جبر. اما میگه نمیخواهید، یعنی خواستد را خداوند تنظیم کرده. چطوری؟ گناه کردی؟ گفت که خب حالا آدم اید میکنم، ارا خواستی بهت داد که بری به عراق، به کویت حمله کنی، رفت به کویت حمله کنه. همچی کویت سرش نمیشد اینکه به ایران گذاشتن حمله بکنه، برای اینکه میخواست ابرقدرت. این گفت خب حالا میریم کویت هم، حالا که نشد ایرانو بگیریم، بچه بسیجی نذاشتن، میریم کویتو میگیریم. همچی تو سرش زد بوش پدر که دیگه خلاص شد. خب ما تشاؤون، ببینید ای صدام، اینی که تو میخواهی تو نمیخواهی، خدا این خواسته را درت گذاشت. و عکسش این که شما میبینید میلت افتاد که به طرف دین بری، ریشش تو اون ادب و تواضعت پیدا کن. حور اگه اومد خدمت حضرت سیدالشهدا، ریشش تو ادبش بود. وقتی حضرت فرمودند سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه، این اصطلاح است تو عرب، یعنی مشهور همه تو جملات امیرالمومنین هم داری، به معنای این است که حرف دا قبول ندارم. اونجور که ما تو فارسی معنا میکنیم نیزالا، این هم تو پرانتز داشته باشیم. هر حتی همین هم نتونست بگه، بدونی گفت که من که اینه نمیتونم به شما بگم. خب این پس ای حر عزیز، حالا خدا میلی به تو میدهد که دیگه نمیتونه حسین رو بکشی، میایی توبه میکنی. این رو داشته باشید. حالا من جمعش بکنم، خیلی هم دیگه وقت دینا گرفتم. این آیه باز کمک میکنه و قرآن میگه که و ازا اردنا، خداوند فرمود اگه اراده کردیم که یک شهری را نابود کنیم. کارا خدا رو دقت کن، میگه میان به لختیا و فاسداش میگم یالید بدی کنید، بعد که بدی میکنن خب دیگه وقتش میرسه دیگه، تا اینا بدی نکنن راست راست کن، وقتش نرسیده، وقتش میرسه. فحق علیهم، حالا میخونم و ازا اردنا ان نهلک قریتن، اگه اراده کردیم که یک شهری را هلاک کنیم، امرنا مترفیها، دستور میدیم به مترفاش، آدم بداش، ففسقو فیها، که چیکار کنن؟ فساد زیاد کنن. فحق علیها القول، اون قولی که قول داده بودیم آدمو اگه خیلی بخوان تون برن وارونشون میکنیم، فدمرنا تدمیرا، وارونشون کردیم. چه وارونه کردنی؟ دمره دیگه. این راز این آیه چیه با این بحثی که کردیم؟ از حضرت امام رضا علیه السلام داریم که راوی میگه که اومدم خدمت حضرت، قلت له ان اصحابنا بعضهم یقولون به جبر، از این ور افتادن اصحابنا، یعنی ابن رسول الله، بعضی شیعیان ما، شیعیان میگن نه همه چی دست خداست، اینجوری جبری شدن. و بعضهم بالاستطاعه، این طرفی میگن استطاعت خودش شرط بوده است. فقال لی لیل اکتب، فرمودن بنویس، باید بنویسی که به همه برسونی. بعد گفتن بنویس از قول خدا، خیلی حرف است، امام معصوم، حالا حدیث قدسی، یعنی امام از قول خدا داره میگه. دقت کنید که جای وحی جداست، جای حدیث قدسی جداست. فقا گفتن اکتب، قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی اینجور میفرماد، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسه، به خواست من تو هر کاری که برای نفست میکنی میکنی. خدای ما اومدیم اینجا یا شما اومدی اینجا؟ کدوم؟ جمعش باید بکنید. بل امرون و این الامرن، به چه اعتبار من اومدم؟ این که خدا خواست بر اساس لطفی که به من داشت و انشاءالله ادبی که داشتید اومدین اینجا. خب پس شما اومدین به اعتبار ادبتون، اما خدا خواست که اومدین. ادامه روایت، ما تشاء و به قوتی ادیت الی فرائضی، و به قوت من تو فرائضت انجام دادی، و به نعم و به نعمتی قویت علی معصیتی، و به نعمت من قدرت معصیت پیدا کردی. جعل تو که سمیعن بصیرن قویا، من تو را سمیع و بصیر و قوی کردم. بعد آیه را که عرض کردم میخونن، ما اصابک من حسنتن فمن الله، و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، و ذالک انا. حالا دقت کنین، میگه خلابا این، پس از اون ور همه معصیت هم که فرمودن که به قوت خداست. بعد این آیه رو که خوندن، آیه میگه و ما اصابک من سیئته من نفهم نفسک، از خوده. حالا جمع کردن، و ذالکه حدیث قدسیه، با انا آلا به حسنات کم من که، من به حسنات تو آلام که به من نسبت بدی، شایسته است به من نسبت. و انت آلا به سیئات کم منی، و اولاست که سیئات به خود نسبت. به چه نسبتی؟ به چه اعتباری؟ که اگر که تو ادب و رعایت کرده بودی این سیئه را انجام نمیدادی. پس حالا که انجام دادی چی؟ به عهده خودت بذار. اما طوری به عهده خودت بذار که قول کلون من عند الله. حضرت امام صادق یه روایت دارن، شاید انشاءالله بتونیم دیگه جمعش کنیم. حضرت امام صادق میفرمان، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. خب اگه کسی فکر کنه که خدا دستور داده است که گناه ما بکنیم، میگه خب این که دروغ به خدا بستنه. خب چرا؟ چون طرف میگه آقا همه کار خداست، خدا خواست که ما بریم دزدی کنیم. خب میگه نه، حالا خیلی هم مقدس نشو از این بری. خب میگه نه، این کذب علی الله. حالا این ورش، و من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه. حالا اگر بگوی خیر و شر کاری به خدا نداره، میگه که اونجا تو عملا خدا را از سلطه و سیطره چه کار کردی؟ خارج کردی. این دوباره جمعش مهمه، چطوری میخوای اینا رو جمع کنی؟ که از اون ور بدی صدام مال خودش باشه، از اون ور اون چه واقع شد از زیر اراده و مشیت الهی خارج نشه. چون میفرمان من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقط اخرج الله من سلطان. اگر کسی فکر کند خیر و شر بیرون از مشیت الهی و اراده خدا درش نافذ نیست، این خدا را از سیطره و حکومت خارج کرده. و من زعم ان المعاصی به غیر قوت الله فقط کذب علی الله. اگه کسی بگه که معاصی که انجام میشه خارج از قدرت خداست، میگه خب اینم که کذب علی الله. و من کذب علی الله ادخله الله النار. اگه کسی به خدا دروغ ببنده خدا در آتشش میکنه. خب حالا خیلی برادون انشاءالله مسئله خوب حل میشه که عجب. پس این بدیا که دارد میشه، این فساده که داره میشه، از قدرت خدا خارجست؟ نه. حالا که از قدرت خدا خارجست، خدا راضیست؟ نه. یعنی راضیست یعنی که بگم خدا این کار رو کرده است دیگه؟ نه. پس چه کار کنیم؟ برگردیم به این که آقا یه انضباطی و یه اندازه هایی در این عالم هست، طبق این اندازه ها خداوند جهان را تنظیم کرده، هر کس باید بتونه با روبرو شدن با چنین جهانی و عالمی خودش رو بپرورونه و در دل نظام، مشکلی که فکر میکنم باید یه خود روش تأمل بفرمان، در دل نظام الهی هر کس میتونه خودشو بپرورونه. پس همه چیز از قبل در کتاب مبین ثبت است. اما چطوری ثبت است؟ همون طور که خدا به عهده شما گذاشته است. بله، اینم ثبت است که شما اگر صله رحم انجام ندی امسال بمیری، انجام بدی مرگت به تأخیر بیفتد. علم خدا خب مشخصه که، دقت کنید، علم خدا مشخصه که شما انجام میدی و به تأخیر میفته. ولی قاعده رتب و یابس عالم اینه که اگه انجام بدی به تأخیر بیفته، اگه انجام ندی به تأخیر نیفته. بتونیم توحید انشاءالله پیدا کنیم که این جمع بین این دوتا بشه، اون وقت انشاءالله این آیه را که می فرماد فمال ها القام لا یکادون یفقهون حدیثا، چه شده از این مردم را که نمی تونن این مسئله را بفهمن، انشاءالله دیگه ما شاملش نیستیم، بتونیم این دوتا را جمع کنیم. حاج آقا دعا بفرماد. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک به رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی فرج مولای من، مولای فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که با تمام وجود در جهت احیای ارزش های اسلامی و
الهی تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.